بسم الله الرحمن الرحیم و به صلی علی محمد و آل محمد. بحث کتاب آگاهی، من یک گزارش اجمالی ازش میدم و همه بحث شما رو ادامه میدم انشاءالله، حتی با اجازه خانم ابراهیمی که با بیان شیواشون در واقع زحماتی که ما برشون به وجود آوردیم هموار میکنم و سختی های کتاب آسان میکنم. انسان دنبال کمال هست، یه موجود کمالگرا هست، میخواد رشد داشته باشه و توسعه فردی داشته باشه. یعنی هر فردی دنبال این هست که خودش رو گسترش بده، باز بکنه، و این گسترش دادن و توسعه دادن نیاز به آگاهی داره. یعنی انسان باید بدونه که چطور خودش رو گسترش بده. انسان به یک جا بند نمیشه و قانع نیست که همین اطلاعات محدودی رو که داره و همین زندگی محدودی رو که داره بسنده کنه. انسان یه موجود کمالگرا و یه موجود توسعه طلب هست. انسان دنبال ابتداعا توسعه فردیه، یعنی همونطور که حکومت‌ها دنبال توسعه ملی هستند و میخوان کشور رو توسعه بدن، پیشرفت بدن، انسان هم به صورت فردی به دنبال توسعه و کمال هستند. هم تو روانشناسی توسعه فردی یک فصل مستقل داره، آموزش داره. یعنی شما اگه یک روانشناس برای توسعه فردی مراجعه کنید، شما رو تحت آموزش قرار میده، استعدادهای شما رو شناسایی میکنه و به شما میگه راه توسعه فردی شما چی هست. کتاب آگاهی مسیر توسعه فردی انسان رو میخواد نشون بده و اون چیزهایی که در مسیر توسعه لازم داره اونا رو یکی یکی میخواد بیان کنه. ابتدا موجودی انسان رو معرفی میکنه، میگه انسان با تک تک سلولهای تنش میفهمه. یعنی شما با قلبتون، همین قلبی که خون کار گردش خون رو انجام میده، و با مغزتون به آگاهی میرسید. علاوه بر اینها در تن انسان یه سلسله اعصاب وجود داره که تمام اینها ناقل آگاهی هست، که اطلاعاتی که سلول ها میگیرن به مغز یا به قلب میارن و مغز و قلب اونها رو پردازش میکنه. انسان تنی داره که تنش قدرت گیرندگی اطلاعات رو داره، قدرت این رو داره که محیط اطرافش رو کشف کنه، قدرت این رو داره که دیگران رو بشناسه، قدرت این رو داره که اشیاء رو مورد شناسایی قرار بده. تن انسان تک تک سلولهاش این کارو میکنه. حتی ناخن انسان و موهای انسان برخوردار از اعصاب هست و این موها یک سری آگاهی رو از بیرون میگیرند و اینها رو به قلب یا به مغز انتقال میدن. یعنی این طور نیست که مو یا ناخن دوتا عضو مرده باشه که انسان اینا رو بچینه و بریزه دور، بلکه اینا با محیط اطراف و با اشیاء پیرامونی ارتباط برقرار میکنند و به ناخودآگاه ما، یعنی به قلب ما و به مغز ما اطلاعات وارد میکنند، همینطور که بقیه سلولای تن ما اینجوریه. تن ما در واقع یک بسته آگاهیه. ما با علم داریم زندگی میکنیم. وجود ما گوشت و خون و آب و این چیزا که میگن، این محتواش آگاهیه. یعنی اگه انسان اینا ریز کنه به علم میرسه. این علم هست که میاد تبدیل به گوشت میشه، تبدیل به مو میشه، تبدیل به ناخن میشه و تن انسان رو میسازه. حالا آگاهی که شما از اطرافتون میگیرید ماهیت شما و هویت شما رو میسازه. یعنی شما اگه که دل بدید به یه گلدان، از این گلدان اطلاعات کسب میکنید و این گلدان داره خوراک علمی شما میشه و این گلدان هویت شما رو میسازه، یعنی به شما شکل میده. در اینکه زیبا باشید، تناسب اندام داشته باشید یا نداشته باشید، در اینا مؤثر میشه. هوایی که شما دارید استنشاق میکنید اگه آلوده باشه، آگاهی های شما رو آلوده میکنه. اما آگاهی هوایی که صاف باشه، تمیز باشه، تازه باشه، به شما آگاهی های درست میده. ولی هوای آلوده شما رو وهمی میکنه و آگاهی های نادرست به شما میده. انسان باید محیط زندگیش جایی باشه که هواش تمیز باشه، والا هویت خودش رو آلوده کرده با هوای آلوده. خوراک هایی که انسان استفاده میکنه، این خوراک ها در علم و آگاهی انسان مؤثره. اینکه شما شیر استفاده کنید، عسل استفاده کنید که شفا بخش هست و تو در قرآن کریم اومده، زیتون استفاده کنید، انار، سیب، گلابی و سبزیجات، خصوصا ریحون انسان استفاده کنه، این آگاهی شما رو صافی میکنه. ولی اگه غذای حرام انسان استفاده کنه، آلوده این ذهن شما و قلب شما رو آلوده میکنه و نمیگذاره شما رشد کنید، توسعه فردی شما رو مانع میشه، به انسان هاری میده مال حرام و ذهن رو نسبت به هر چیزی درگیر میکنه. چون درگیر میکنه نمیذاره با اشیا انس بگیرید و چون نمیتونید با اشیا انس بگیرید، واقعیت اونها رو درک نمی کنید و اطلاعاتی که دارید از اونها میگیرید میشه اطلاعات آلوده و غلط. همین اونها که مال حرام میخورن نمیتونن با دیگران سازگار باشن و دعوایی میشن، پرخاشگر میشن و خصوصا اگه یه منبع صفا رو ببینن با اون کاملا درگیر میشن و به جنگ و دعواش میرن، پسش میزنن یا بهش بی‌احترامی میکنن، یعنی حرمت ها رو میشکنن. اگه کسی با واقعیت ها ارتباط سالم نداشته باشه، اولین عارضی که گرفتارش میشه شکستن حرمت هاست. حرمت ها و احترام ها رو رعایت نمیکنه. انسان های وهمی اینجوری هن، شروع میکنن به شکستن حریم های دیگران. وهم منظور وهم ناسالمه که اطلاعات غلط به انسان میده. دنیای اجنه اگه کسی باهاشون انس داشته باشه و باهاشون وارد بشه، اجنه موجودات وهمی هستند، یعنی به عقل نمیرسن، به قلب نمیرسن، با وهم زندگی میکنند. برای همین تو معرفت ضعیفند، گرفتار وهم هستند. همنشینی با اینها یا دخل و تصرف اینا در انسان، انسان وهمی میکنه، اونا بر اساس وهمشون زندگی میکنند. کسی که همرتبه اینا باشه و با اینا مانوس باشه یا تجاوز بکنند، چی بکنند، سعی میکنه اینا به وهم گرفتار کنند. برای همین اونایی که مثلا حالا شبه و سایه این چیزا میبینن، چون گرفتار وهم اینها هستن، ترس برشون غالب میشه یا اطلاعات غلط برشون وارد میشه نسبت به دوستشون، همسایهشون، همسرشون. یک اطلاع غلط رو در واقع توجه پیدا میکنن و بر اساس اون اطلاع غلط و خبر غلطی که حالا تو وجودشون شکل گرفته که میشه وهم، با همسرشون، خانوادهشون، دوستانشون مواجه میشن و درگیری ایجاد میکنن، ناسازگاری ایجاد میکنن. هرچی همون توضیح میده، تبیین میکنه که اینطور نیست، چون این وهم سنگین هست و از داخل خودش داره بهش القا و تلقین میشه، نمیتونه بپذیره، تعصب پیدا میکنه. ما تنمون منبع آگاهیمون و منبع توسعه‌مون هست، بنابراین ابتدا تن باید کاملا تقویت بشه. تو مسیر آگاهی تن نباید ضعیف بشه، تن نباید تحت ریاضت‌های شدید قرار بگیره. همینطور که نباید ضعیف بشه و تحت ریاضت‌های شدید نباید قرار بگیره، نباید خوشگذرون هم بشه و رفاه زیاد داشته باشه. خوشگذرونی و رفاه زیاد تن رو ضعیف میکنه، چون حالت اعتدال تن رو میگیره. تقویت تن به رعایت عدالتش و اعتدالش هست. انسان خوراکاش باید با کیفیت باشه، نه اینکه پرخوری داشته باشه، بلکه خوبخوری انسان باید داشته باشه. کمخوری هم نباید داشته باشه. انسان نباید تنش رو بذاره گرسنگی بکشه. برای گرسنگی همون ماه رمضان کافی اگه انسان میتونه روزه بگیره. صبحونش رو باید کاملا قوی بخوره، تا میشه هم از غذاهای پخته استفاده کنه که انرژیش قوتش بیشتره، تا انسان با یک در واقع قوت فراوانی استارت بخوره. چون این غذایی که شما دارید میخورید، این آگاهی های شما رو میسازه، زمینه این که شما چه آگاهی هایی رو کسب کنید این فراهم میکنه. بنابراین سبک تغذیه انسان خیلی اهمیت داره. هوایی که انسان استنشاق میکنه خیلی اهمیت داره، چون خوراک انسان هست و همین ها آگاهی های انسان، چون اینا تن انسان رو میسازن و تن انسان هم به انسان آگاهی میده. شما اگه سبزیجات فراوان بخورید، سنخ آگاهی های شما متفاوت میشه، چون سبزیجات تن شما لطیف میکنه. ولی اگه نان و گوشت که غذاهای حجیم هستن استفاده کنید، آگاهی های شما به طرف وهمی شدن پیش میره. تغذیهش انسان چون مرتبط با تن هست باید رعایت کنه، و بهداشت خواب هم انسان باید داشته باشه، چون تن با خوابیدن خودش رو مورد بازیابی قرار میده. خستگیهاش، فشارهاش، استرسهایی که در طول روز داره و آلودگیهایی که تن میگیره، انسان در خواب مورد پاکسازی قرار میده تن رو، و تن میره به اون اصلش و به اون باطنی که داره یه رجوعی میکنه، از اونجا هم یه سری آگاهی ها کسب میکنه. خب برادر مرگ دیگه، میره انسان در واقع باطن این عالم دوباره برمیگرده، به جایی میره که قرار بعد از مرگ بره. اطلاع داره از اونجا، منتها اینا همه منتقل میشه به ناخودآگاه آدم. برای اینکه این مجموعه اطلاعاتی که تن انسان دریافت میکنه انسان دسترسی داشته باشه، باید انسان خودآگاهش رو با ناخودآگاهش ارتباط بده. برای اینکه خودآگاه با ناخودآگاه، یعنی با این منبع علمی گسترده که خیلی فراوان هم از همین تن، ارتباط برقرار بکنه، سبک زندگی باید درست باشه. یعنی تغذیه شما، هوای شما، خواب شما، تفریح و لذت و نشاط شما و ذکر شما، نماز شما باید برقرار باشه. حالا ذکر مثل نماز نیست، چون نماز حکم غذای روزانه داره که باید همیشه باشه، ولی ذکر مثل رفتن بیمارستان و سرم زدن داره، اون چاشنی هست در واقع، و جاهایی که انسان ضعف داره میخواد ضعف‌هاش رو برطرف کنه. به خاطر این باید ذکرهای متناسب با تنش و اون فضای علمش و فضای زیستی خودش رو داشته باشه. مجموعه اینها اطلاعات رو به دو بخش، به دو عضو عمده تن انسان که قلب باشه و مغز باشه انتقال میدن. اطلاعاتی که انسان در خواب میگیره و از خواب میگیره، از طریق خواب به قلب منتقل میشه، و اطلاعاتی که انسان از سایر اعضای تنش میگیره، از مو، ناخن، اینها، و از اعصاب که ارتباط داره با سلولا و اینا، اطلاعاتونو برمیدارن و میارن به مغز میرسونن. این با مغز ارتباط داره، مغز با ظاهر ارتباط داره و قلب آگاهی های سمت باطنی رو میگیره. همین قلبی که خون پمپاژ میکنه، گاهی وقتا یک حادثه ناگوار رو به اساس اطلاعاتی که از محیط پیرامونش، حالا همین اعضا تنش دارن بهش انتقال میدن، دریافت میکنه. خودش هم ممکنه اطلاعات بگیره البته، چون خودش هم یه عضو فعاله مثل بقیه اعضاست. اطلاع پیدا میکنه که دو ساعت دیگه مثلا قرار در خیابون یه تصادفی برای شما پیش بیاد، شما رو به دلشوره میندازه. این از باطن انسان نمیاد، از همین قلبه که تنی میاد، خون پمپاژ میکنه میاد، چون منبع آگاهی میتونه آگاهی ها رو جلوتر از شما و جلوتر از اینکه ذهن شما به اون توجه کنه بگیره، خودش دلشوره پیدا میکنه. اینا که تحت فشار هستن آگاهی هایی میگیرن از دیگه، احساس تنگ و زیق و در واقع در مزیقه بودن و در تنگنا بودن میکنن. این استرس به این فشار وارد میشه. حالا محل این استرس ممکنه دلپیچه بهش دست بده، ممکنه قلبش تحت فشار باشه، ممکنه مثانه تحت فشار قرار بده، احساس کنه نیاز به دستشویی داره. اینا بر اساس منابع آگاهی که به تن وارد میشه، استرس ها به تن انسان وارد میشه. به خاطر همین منشأ استرس ها متفاوت هست، یعنی باید نگاه کرد که ببین استرس داره از کدام ناحیه بروز پیدا میکنه و بر اساس اون عضو و ناحیه منشأ استرسش رو تشخیص بده و حالا متناسب با اون منشأ استرس هاشو درمان و مهار بکنه. اینا همه اطلاعاتی که میاد میشه مغز انسان و قلب انسان، زندگی دنیایی و تنی انسان رو میسازه. اگر که آگاهی انسان درست باشه، یه زندگی سالم داره، آرامش نسبی داره و رو به پیشرفت و توسعه است. این توسعه فردیش مسیر سالمی رو داره میره. ولی اگه گرفتار وهم شده باشه و اطلاعات غلط دریافت کنه، روان پریشی میگیره، اگر که شدت پیدا کنه، جنون پیدا میکنه، استرس هایی پیدا میکنه که این رو غمباد بهش دست میده، استرس هایی پیدا میکنه که فکر میکنه یه آدم مفلوک، ناامید میشه از زندگی، رضایت از زندگی نداره، خوشنودی نداره و سعی میکنه بیشتر انزوایی میشه. الان چون بیماری های روانی خیلی زیاد شده و اطلاعاتی که مردم از محیط پیرامونشون میگیرن مطابق با واقع نیست و بیشترش دروغه و اشتباه غلط مشکلات علمی هست، مردم رو داره انزوایی میکنه، چون این اطلاع غلط نمیگذاره با هم دیگه تعامل سالم داشته باشن. سازگاری ها رو میگیره، وهمی شدن و اطلاعات غلط و سالم زندگی نکردن آدم ها رو به انفراد میبره، به انزوا میبره. همه احساس میکنن با خودشون که باشند راحت ترن تا اینکه با یکی دیگه باشند. مغز اطلاعاتی رو که میگیره، حالا اگر سالم و درست باشه، یعنی فرض میذاریم که اطلاع سالمه، درسته، مشکلات روانی فرد نداره، روان پریشی، جنون اینها نداره و رو به توسعه است، مغز و قلب در یه محیط سالم که زندگی بکنند، با تغذیه سالم، هوای سالم، خوراک سالم، با بهداشت، رعایت بهداشت خواب، این زندگی دنیایی انسان رو میسازه. حالا انسان یک شغل درست پیدا میکنه، یک درآمد درست پیدا میکنه که رزقش رو تأمین میکنه، همسر مناسب پیدا میکنه، چون اطلاعاتی که از پیرامونش داره درسته و این اطلاعات این رو به این سمت میبره که همسان‌گزینی داشته باشه، یعنی یک نفر رو انتخاب میکنه که همشأن خودش باشه. وقتی همشأن خودش باشه، زورشون، توانشون، احساساتشون، عواطفشون برابره و اینا میتونن همدیگر رو تأمین بکنن. زن و مرد مکمل همدیگه هستن. یه سری توانمندی هایی مرد داره که زن نداره و یه سری توانمندی هایی زن داره که مرد نداره. اینا کنار همدیگه که قرار بگیرند بر اساس قلب سالم و مغز سالم. حالا زندگی سالم میشه، زندگی دنیایشون سالم میشه و یه زندگی خانوادگی سالم دارن، یعنی سمت انزوا نمیرن، سمت تنهایی نمیرن، سمت هرزگی نمیرن، سمت پرسزنی نمیرن، خودشون هم دیگر تأمین میکنن و دیگه نیاز به کسی ندارن. با مغز سالم و قلب سالم انسان منزل پیدا میکنه، شغل پیدا میکنه، درآمد پیدا میکنه، خانواده پیدا میکنه و علم و تخصص و مهارت پیدا میکنه. اما از این چیز دیگه بیرون نمیاد، یعنی از این خدا در نمیاد، از این شناخت اولیاء خدا در نمیاد. کسی زندگی سالم باشه اینطور نیست که کنار اولیاء خدا قرار بگیره بتونه اولیاء خدا رو بشناسه. ابزار ذهن که به انسان آگاهی میده فقط دنیای انسان را آباد میکنه. این اگه قرآن بخونه انسان هر کاری کنه بالاخره یه خورده وهم داره، وهمش به سراغش میاد و به قرآن اشکال میکنه، یعنی قرآن رو متوجه نمیشه. اولیاء خدا رو که میبینه، اولیاء خدا با ذهن زندگی نمیکنند، با یه ابزار دیگه زندگی میکنند. اولیاء خدا در مقام قلب هستند و با قلب دارن زندگی میکنن، اما این در ذهن هست، ذهن نمیتونه قلب رو ارزیابی کنه. بنابراین با قرآن در میفته، با عبادت در میفته، و حتی اگه ولی خدا با همه کیفیت و آگاهیایی که داره با این هم مواجه بشه، با اولیاء خدا هم در میفته. وقتی میره سراغ اولیاء خدا، اولین چیزی که درش فعال میشه وهمش هست، شروع میکنه توهم زدن، توهم هم شروع میکنه به اشکال کردن، ایراد گرفتن یا ترسیدن. اولین چیزی که بهش القا میشه نکنه این باطن منو ببینه، نمیدونم فلان و بیسار، منم که درگیر خطا و اشتباه و گناه اینا بودم. اون حالا لحظاتی که خداوند بهش توفیق داده به زیارت اولیاء خدا میره، درگیر وهمش هست. چیزی که انسان رو از این همه موانع نجات میده اینه که انسان به ذهنش قانع نباشه، بره سراغ یک ابزار دیگه. اون ابزار دیگه قلب هست. خودش رو در توسعه فردی از ذهن فراتر ببره. ذهن باهی باشه، نمیگیم انسان ذهن و عقل و وهم و خیال رو تعطیل کنه. خیال اگه تعطیل باشه اصلا زندگی لذتی توش نیست، کامیابی دیگه توش نیست. در که لذت و کامیابی زندگی به اساس قوه خیال هست. انسان باید وهمش شکوفا باشه، خیالش شکوفا باشه، عقلش، یعنی اینکه مفاهیم رو به صورت کلی متوجه بشه و یه چشم‌انداز کلی به زندگیش داشته باشه، درگیر جزئیات نباشه. آره، اینا باید فعال باشه. حالا اینا که فعال باشه، اینا برای انسان سعادت نمیاره، سلامت میاره، ولی اینکه ابد انسان رو بسازه، آخرت انسان رو بسازه و به انسان فصل نوری بده از ذهن در نمیاد. یعنی شما تمام علوم انسانی که بر اساس ذهن نوشته شده تو بخونید، به هیچ وجه معرفت پیدا نمی کنید. توحید، ولایت، صفا، عشق، محبت اصلا از تو علوم انسانی بیرون نمیاد، چون همه اینا به اساس ذهنها نوشته شده. شما کتابی که دست میگیرید باید ببینید نویسندش در مرتبه یه وهم بوده، در مرتبه خیال بوده، در مرتبه عقل بوده، یا فراتر از اینا در مرتبه قلب بوده و این کتاب رو نوشته. اگه از ذهن فراتر نرفته، اطلاعاتی که به شما میده در صورت که درست باشه فقط دنیای شما رو آباد میکنه. اما هیچ انگیزه ای و هیچ برانگیختگی در شما نسبت به اینکه عاشق بشید ایجاد نمیکنه. این کتابهایی که مبتنی بر ذهن نوشته شده، وقتی عشق رو توضیح میدن، چون عشق رو هورمونی میکنن و تنیش میکنن، شما که میخونی اصلا از عشق ناامید میشید. برای چی من باید عاشق بشم؟ من برم یه کاری کنم که عاشق نشم، چون عشق به جز درسر و درگیری چیزی نیست. شما گرفتار یه نفر میشید، میخواید نسبت بهش ایثار داشته باشید و به قلب شما درد وارد میکنه، چون جایگاهش قلب دیگه، به قلب شما فشار وارد میکنه و شما مرتب احساس میکنی سینه‌تون تنگه، نفس ندارید، احساس میکنید در یک قفس گرفتار شدید. بگید این چه زندگی که من دارم، میرید پیش مشاور یا روانشناس، اونم بهتون توصیه میکنه که روزی با یکی باشید که گرفتار این چیزا نشید اصلا. برید برای خودتون تفریح کنید، یا با دوستانتون برید سرگرم بشید، یا میگه اینو به جای اون جایگزین کن، اونو به جای اون جایگزین کن، این اونو جواب نمیده، همه در حال جایگزینی هم دیگه، آخرش هم هیچی از توش در نمیاد، چون این عشق رو به اساس ذهن و به اساس هورمونا و اینا داره توضیح میده، که البته اینا هم مودته، یعنی اون چیزی که هورمونا در انسان ایجاد میکنن در مودت تاثیر داره، این نه محبت نه عشق. انسان باید به تنش برسه، باید قلبش رو مواظب باشه، ضعیف نشه، چون اگه قلب ضعیف بشه بد کار کنه، یه انبوهی از اطلاعات از دست میده. مغز اگر که ضربه بخوره و ضعف پیدا کنه، مثلا این تصادف ها و اینا که خیلی پیش میادن، با خوش تا میتونه از اینا محفوظ نگه داره، مسافرتاش طوری تنظیم کنه که ایمنی خودش و امنیت خودش رو تامین کنه، خودش رو در معرض خطر قرار نده. مثلا تو این جاده های ایران که جاده های مرگه، جاده های زندگی نیست، و انسان مسافرت هم که بره احتمال این داره که حالا یا تصادف میبینه و رو روانش به هم میرزه، بالاخره درد و رنجی که اونا هست، شما وقت مشاهدش کنین درد و رنج میرزه تو وجود شما و مسافر شما رو آلوده میکنه، نمیذاره خوش بشه، یا خدای نکرد خود انسان رو درگیر میکنه. انسان باید تنش رو تقویت کنه، سیستم ایمنیش رو تقویت کنه، امنیت روانیش رو بالا ببره و امنیت خودش رو حفظ کنه، اینکه مغزش سالم بمونه، قلبش سالم بمونه، اعضای بدنش سالم بمونه، چون اینا منابع آگاهی و منابع توسعه هستن. هر جا اینا از کار بیفتن، پیر بشن، مفلوک بشن، ضعیف بشن، بیمار بشن، توسعه شما اونجا مختل شده. ولی این همه کار نیست. انسان در صورتی به این توسعهش، اونم به صورت سالم، ادامه پیدا میکنه و توسعه این سلامتی رو به رستگاری تبدیل میکنه، رستگاری ابدی که صاحب قلب بشه. انسان چطوری صاحب قلب میشه؟ قلب یک امر معنایی و یک امر باطنیه، دیگه تنی نیست. تا اینجا هرچی بود تن بود، ماده بود و خبری از معنایی نبود. نهایت این علومی هم که میگم انسان کسب میکنه، مهارت‌ها، اینا همه مادیه. یعنی شما علوم انسانی ها سر تا پاش بخونید، فلسفه بخونید، عرفان بخونید، آگاهی هایی که انسان میگیره همه ماده است، هیچ کدوم مجرد نیست. تا انسان ابزار قلب رو پیدا نکنه به معنا نمیرسه و به تجرد نمیرسه. باید تنش رو سالم نگه داره، آگاهی به این تنش برسونه، آگاهی سالم با واقعیت ها آشنا بشه، این مسیر رشد و توسعه فردی رو بره، غذاهای لطیف مصرف کنه، مصرف مداوم در واقع غذاهای لطیف، رعایت بهداشت خواب، مصرف هوای تازه، این که انسان ارتباط داشته باشه با هوای تازه، یعنی با آسمان، با هوای سالم، و استفاده از ذکر و نمازی که دین توصیه کرده، اینا رفته رفته انسان رو مجرد میکنه و انسان رو به سمت معنا پیش میبره و انسان احساس میکنه کم کم به جای ذهنش یه چیز دیگه هم درونش هست، میخواد همسرش ارزیابی کنه، با ذهنش ارزیابی نمیکنه، گاهی وقتا به خاطرش گذشت داره، ایثار داره، از یه چیزایی میگذره، یه سری دیوونگی ها میکنه. این دیوونگی کار ذهن نیست، چون ذهن همش محاسبه میکنه و یکی دوتا میکنه و میگه اینجا سودته، اینجا ضررته، و این دنبال منافع خودت باش. اما اینکه شروع میکنه منافعش رو نادیده گرفتن. ذهن یک امر قبضیه، ولی کسی که با با همین سبک زندگی سالم کم کم احساس میکنه گیرهایی که به دیگران داره میده کم میشه. قبض دیگه، قبض یعنی گیر دادن، این یعنی داره به طرف تجرد پیش میره و داره یک ابزار دیگه به نام قلب پیدا میکنه. اگر این گیرها خیلی کم بشه، یعنی این قبضها خیلی کم بشه، یعنی انسان ابایی نباشه که هر چیزی رو که مواجه میشه ابا باشه داشته ازش، امتناعی نباشه که بخواد هر چیزی رو محال کنه، بگه من یه چیز دیگه میخوام این با این محال باشه موجود شده، یعنی اصلا نباید باشه. انسان ابایی نباشه، امتناعی نباشه، قبضی نباشه، گرفتار نباشه، گرفتار به همین ماده ها، گرفتار به خودخواهی ها، منیت ها و نفسانیت ها و لذت هایی که نمیتونه ازش بگذره. این یعنی که داره قلب درش شروع به رشد میکنه، شروع به شکوفایی میکنه، کم کم احساس میکنه که میشه دیگران رو دوست داشت، میره سراغ این که یه گلدون داشته باشه و به این گلدون با زحمت پرورشش میده، بهش رسیدگی میکنه، بهش وقت میگذره، نمیگه، یعنی احساس پیدا میکنه. کم کم به خودش توجه میکنه، کسی که قلب داره، و سعی میکنه از آینه بیشتر استفاده کنه، خودشو بیشتر ببینه، نگاه خودش میکنه، توجه به خودش داره و خودش هم رصد میکنه، زیبایی های خودش رو میبینه. کم کم توجه پیدا میکنه که مثل اینکه زندگی دوربرش هم خیلی نعمت وجود داره، نگاه میکنه خدا بهش خونه داره و توجه میکنه خیلی هستن که این خونه، منزل و مسکن رو ندارن، یعنی از این خودخواهی بیرون میاد و دیگرانی که نسبت به او ضعف دارن و فرق دارن و کم برخوردارترن، اینها رو میبینه. این یعنی که کم کم داره قلب درش ایجاد میشه. قلب ابتدا مادیه، یعنی یه دفعه که یه قلمبه‌ای در انسان ایجاد نمیشه به صورت قلب، همون هم از همین ماده شروع میشه. این که توجه میکنه به ظرایف مادی، توجه به ظرایف مادی کار ذهن نیست، کار مغز نیست، کار قلب هست، کار قلب باطنی که حالا با این قلب تنی ارتباط داره. این سعی میکنه گلها رو که میبینه بهشون توجه کنه، حیوانها رو که میبینه همچین بیتفاوت نیست نسبت بهشون و سعی میکنه بهشون توجه کنه. این انسانها رو که میبینه ذهنی تحلیل نمیکنه، اولین چیزی که توجه داره اینه که این انسانها یه قلب لطیف دارن، یه قلب خیلی نازکی دارن که گاهی وقتا درخواست یه خودکار دارن و شما این خودکار که بهشون نمیدین قلب به هم میریزه. به این ظرایف توجه داره. آره، خودش ظریفه، ظرایف رو درک میکنه، خودش لطیفه، لطیفتر از مغز، مغز اون لطافت رو نداره، ولی این قلب چون لطافت داره لطافت ها رو درک میکنه. برای همین هرچی انسان لطیف خاری بیشتر داشته باشه، حالا این قلب توسعه، این گلدونی که انسان بر میداره نوازش میکنه، این یه لطافت داره، خود لطافت این گل میشه خوراک جان قلب، و قلبم که به این توجه میکنه میخوا خوراک خودش رو تامین کنه. این کم کم در رحم میشه، نرم میشه، از قساوت بیرون میاد، از قبضی بودن در میاد، و شاکلش اینه که سعی نمیکنه استعدادها رو سرکوب کنه، سعی نمیکنه خواسته ها رو سرکوب کنه، اجازه ظهور و بروز به خواسته های دیگران میده و گاهی وقتا خواسته های خودش رو زمین میذاره به خاطر اینکه خواسته های دیگران شکوفا بشه، یعنی قدرت گذشت پیدا میکنه. این حالا محبت پیدا میکنه، میبینه دوستاشو که نمیبینه دلتنگشون میشه، این میشه قلب. اینو انسان اگر که بهش رسیده، حالا باید سرمایه بذاره روش، سرمایهش هم به اینه که تا میتونه مسائل لطیف رو که خوراک قلب هست اینا رو بیشتر استفاده کنه. مسائل لطیف اولش امور معناییه. امور معنایی چیه؟ یکی شجاعته. شجاعت یه امر معناییه، این که انسان شجاعت رو در خودش بپرورونه، اگه دچار وهم و ترس و اینها هست منشأ اینا رو پیدا کنه و منشأ ترساش رو زمین بگذاره. البته کسی که لطافت پیدا میکنه خود به خود شجاعت هم درش ظهور پیدا میکنه، چون لطیف شده خیلی راحت در دیگران نفوذ میکنه دیگه، مثل آب. آب هر جا که بخواد بره راه خوش باز میکنه، چون نرمه لطیفه و به هر شکلی در میاد. اینطور نیست جامد باشه سفت سر یه جا وایسه و دیگه تکون نخوره، حتی اگه توی یه ظرفی هم ریخته بشه شکل اون ظرف به خودش میه، چون نرم شده. قلب هم اینطوریه، قلب چون نرمه لطیفه هر جا که بره برای خود جا باز میکنه، چون میتونه جا باز کنه درگیری ایجاد نمیکنه. اگر که ضعف نداشته باشه، چون قلب ابتدا ضعیفه و این قلب رو به قوت پیش بره دیگه از توانمندی دیگران ترس و واهمه نداره، اما ابتدا که ضعف داره محبت داره و عشق داره به یه نفر، میبینی یه نفر دیگه به اون عشق داره، یعنی یک نفر عشق مشترک چند نفر شده، اینا با هم درگیر میشن. چون اگر که به قلب رسیده باشن و احساس و محبت اینا داشته باشن، احساس میکنه که این تمام وجود اونو گرفته و دیگه وجودی برای اون نمیمونه که استفاده کنه. از این که وجودی برای این نمیمونه واهمه پیدا میکنه، درگیری ایجاد میکنه. تقویت قلب به مصرف امور معنایی هست. امور معنای عبادت هست، نماز هست، شجاعت هست. ترس خودش یه عامل معناییه، اینکه ترساش انسان دور بریزه. نرمی یه امر معنایی هست، سعی کنه که نرمیش بیشتر بشه، انعطافش بیشتر بشه، در یه کلمه انسان بست پیدا کنه. یه کتاب جا داره تپش ایمان و کفر یا قبض و بست. ایمان بسته، کفر قبضه. انسان وقتی ابایی میشه، امتنایی میشه، حکمهای خودش هم نمیپذیره. کسی که حکمهای خودش رو نمیپذیره یعنی دین نداره، چون دین یعنی پذیرش حکمهای الهی دیگه. حکمهای الهی هم که تو وجودته، یا فقها اگه درست تبیین کرده باشن تو رساله ها و تو کتاب ها اعتقادات اینا آوردن دیگه. انسان قبضی حکمهای الهی و حکمهایی که خداوند تو وجودش گذاشته نمیپذیره، این میشه کفر. برای همین قبض همون کفره. کفر یعنی ابا، امتناع و پشاندن یه واقعیت دیگه. شما وقتی که نتونی یک واقعیت درک کنید و بپذیرید، کافر به اون واقعیت شدید. انسان در صورت ایمان داره که قدرت بس داشته باشه. قدرت بس قلب میخواد. انسان با ذهن بس پیدا نمیکنه، چون ذهن همش دو تا چهار تا میکنه، حسابگره و همه جا خودخواهی میکنه و منافع خودش رو دنبال میکنه. کسی میتونه بس داشته باشه که منافع و خیر همه مردم رو دنبال کنه، خیر عمومی رو دنبال کنه، خیر جمعی رو. بنابراین شاکله توسعه فردی اینه که انسان تقویت تن کنه، ابتداعا ذهن و قلبش سالم نگه داره و قلب پیدا کنه، قلبی که بست داشته باشه. حالا هرچی که انسان بستش بیشتر باشه، با آدم های بیشتری میتونه نشست و برخاست کنه. من بعضی عادت داره خونه دیگران نمیتونن برن، قبض دیگه، نمیتونن با دیگران نشست و برخاست کنن. بعضی هم نه، همه جا میتونن برن، این میشه بست. بعضی ها یکی خوششون نمیه، نمیتونن باش دوستی برقرار کنن، قبضه. اگه انسان قلب داشته باشه، قلب مثل آب ظرف اونم میگیره، اصلا هیچ ابا و امتناع و خودداری نداره. این قلب، حالا شما اگر که این قلب رو تقویت کرده باشید پیش اولیای الهی هم که بره، قلب خودش فرض رو تسلیم اولیای الهی میکنه دیگه، نمیخواد دلیل بیارید، نمیدونه استدلال بیارید، معجزه بیارید، کرامت بیارید، به این چیز اصلا لازم نیست. این قلب میره خودش، چون قلب لازم نیست مثل ذهن آموزش داشته باشه. آموزش و سر کلاس نشستن کار ذهنه، قلب امواج میگیره و انرژی میگیره. شما جریان انرژی رو که آزاد بذارید برای قلب، اطلاع برای شما میاره. قلب میگم مثل آبه که این ظرف رو پر میکنه. شما اگر که حالا کاستون یک کاس، قلبتون یک کاسه نباشه، یک دریاچه باشه، یه دریا باشه، یه اقیانوس باشه، همه جا رو میگیره و دیگه کسی ازش چون میتونه با هم سازگار باشه، هر جا که سازگار باشه اونجا رو میگیره و از اونجا اطلاعات به شما میده. قلب میتونه که تمام کهکشان ها رو در خودش بگیره، تمام کائنات رو در خودش بگیره، گسترده است، تجرده، محدودیت که نداره، نامتناهیه و همه هم آگاه میشه. اینا رو که آگاه میشه، حالا برای اون افرادی که صاحب ذهنن باید بشینه حرف بزنه و اینو ذهنی کنه. برای افرادی که صاحب قلبن لازم نیست بشینه حرف بزنه. اولیاء الهی پیشن دیگه که میشینن به سکوت میگذرونن، مگر اونی که برتره حالا میخواد مثلا صحبت کنه و انس بگیر صحبت میکنه، ولی اونی که خدمت اولیاء الهی میرسه و میخواد به صورت دائم بهش خدمت کنه، اولیاء الهی خانی به صورت دائم بشینه با این حرف بزنه. همین که کنار هم دیگه با هم مراوده دارن و معاشرت دارن و این یکی در خدمت اونه، از اون کسب اطلاعات میکنه و ازش در واقع داره آگاهی میگیره و داره به تعبیر روانشناسی توسعه فردی خودش رو دنبال میکنه. قلب میدان انرژی داره. الان میدان انرژیش مثلا میخوان ضربان قلب و اینا که بگیرن، نوار قلب که میگیرن، نوار انرژی دی میتونه این دستگاه ها این انرژی قلب رو میگیره و مشخص میکنه ضربان قلب چطوریه. الان یه سری دستگاه اومده که حتما با رو قلب و اینا قرار بگیره، یه سری دستگاه هم اومده لازم نیه، مثلا از همین یه متری دو متری بدونه که اتصال به بدن برقرار بشه، این میدان انرژی قلب رو از همینجا دریافت میکنه. اگه کسی صاحب قلب باشه کنار یک صاحب قلب دیگه که قرار بگیره، اینا در میدانهای انرژی همدیگه قرار میگیرند و اطلاعات و آگاهی هاشون رو دیگه کلاسی آموزشی، این که سر کلاس بشه، اینا اینجوری با همدیگه ارتباط برقرار نمیکنن. تعامل آگاهی دارند و آگاهیشون رد و بدل و منتقل میشه با میدان انرژی. گاهی وقتا یک ولی الهی، حالا مثلا با هم مثال بزنم، نمیدونم فیلم جومانگ رو دیدید یا نه، اونجا پیش هموسو که رفت توی غار بودن یه مدت تعلیمش میداد، هموسو دست گذاشت پشت کمره اون جمان، جمان یه آدم مفلوک بیچاره بدبختی بود که شمشیرم نمیتونست بزنه و به این انرژی منتقل کرد. اینا چیز درستی، یعنی اینا تخیلات نیست، خیالات فیلمی اینا نیست. اونایی که تو انرژی درمانی اینا کار میکنن، انرژی رو میتونن جا به جا کنن، یک فرد ضعیف مفلوک بدبخت رو میتونن انرژی بدن و یه آدم محکم استخونده ازش در بیارن. جمانگ بعد او بلند شد سر پا ایستاد. نمیدونم سریالش دیدید یا احتمال دیدید، چون هم میدیدن. این انتقال انرژی است و یه مطلب علمی و درست هم هست، یعنی تخیلات فیلمی اینا نیست. این افرادی که صاحب قلب میشن از انرژی های عمدی میتونن استفاده کنند، از انرژی های عوالم دیگه هم میتونن استفاده کنن، فقط انرژی های توی عالم نیست، میتونن ارتباط برن به اون حسب، بر حسب گستردگی که پیدا میکنن و بستی که دارن به همون میزان توسعه پیدا میکنن. اگر کسی بخواد از قرآن کریم و از اولیاء الهی، از عبادت، از خداوند، از فرشتگان، از ارواح انبیا اینا استفاده کنه، با ذهن نمیشه. با کتاب و فلسفه و نمیدونم این چیزا انسان نمیتونه از اینا بهره مند بشه، اینا مانع هم میشه. اگر اون کسی که سراغ این چیزا رفته از قلب برخوردار نباشه، یعنی خودش لطیف نکرده باشه، ذهن به تنهایی اگه باشه به انسان غرور علمی میده، به انسان قدرت استماع انسان رو میگیره، به انسان لجاجت میده. اینایی که به صورت علمی رشد میکنند و قلب درشون شکوفا نشده، به طرف اینکه خودشون رو تلطیف کنن و صفای باطن پیدا کنن نرفته باشن، با اینا نمیشه هش رو نش داشته باشی. آدم های مغرور، متکبر، استکباری میشند، آدم های لجوج میشن، ناسازگار میشن، اینا با دیگران مسافرت تفریحی هم نمیتونن داشته باشن. معمولا تفریحاشون اینا همه تنهاییه، حتی اگه با خانوادهشون هم تفریح برن حتما دعواشون میشه. این علم ذهنی این مکافات و بلاها رو داره. درسته به آدم خونه میده، ماشین میده، حالا مهارت داشته باشه یا علم داشته باشه فرق نمیکنه، یعنی کارگر باشه یا دانشمند باشه، خونه و ماشین و درآمد و حالا زندگی این چیزا از توش در میاد، ولی آرامش شما ندارید تو این زندگی ها. چون آرامش محبت میخواد، عاطفه میخواد، احساس میخواد، و آرامش خودش یه امر معناییه. شما ابزار کسب این معنا رو که قلب هست باید داشته باشید تا بتونید این آرامش رو که معنا هست صید کنید. شما وقت قلب معنایی یعنی ابزار معنایی ندارید، چطور میخواید معناها رو صید کنید؟ افرادی که ذهنی هستن شما ذکرم که بهشون بدید، ذکر همین لسانیه، قلب نداره که ذکر به قلب بیندازه و قلبش فعال بشه، ذکر خفی کنه. ذکر وقتی قلبی نشه، خفی نشه، اصلا انشایی نمیشه. ذکر لسانی ذهنی ذکر اخباریه، کسی که با ذهنش کار میکنه ذکرم که میگه داره ذکر رو در واقع خبر میده، میگه تو ذکری هست. درست مرتب تکرار میشه، مثل این توتیا. باز توتیا قلب هم دارن، مثل این آره اونا هم باز توسعه دارن، اینطور نیست که مثلا فرق به ذهنشون بسنده کرده باشه. برمه ضبط صوته، آره تو این ذکر هم که بهش بدی چیزی در نمیاد. اول انسان باید خوراک معنایی داشته باشه، خوراک معنایی شجاعت هست، گذشت هست، رافت هست، مهربانی هست، مودت هست، ایثار هست، این توان ریزش و گذشت و ایناست. ولی ذهن چیزی که داره قبض هست، اباحه هست، امتناع هست، خودداری هست و میخواد همه چیزو به هم بریزه که حالا اون چیزی که خودش میخواد بشه. همه انسان ها پشتشون در واقع باطنشون، تهشون، ریشهشون، هر چیزی که به حساب کنیم به خدا برمیگرده. چه کافر باشن، چه مسلمان باشن، چه قساوت داشته باشه، چه عاشق باشه، و از یک حقی برخوردارن. درسته اون کاری که بدی که انجام میده حق نیست، ولی خود آدم ها بریده از حق نیستن، یعنی خداوند با همه داره زندگی میکنه و خداوند با همه این انسان ها حیات داره. یک درصدی انسان از اون کار بدی هم که داره انجام میده، بالاخره یه رشته ای از حق پشت این هست دیگه. انسان حتی نسبت به این کارهای بدی که اینا انجام میدن، اگه ابا، امتناع و خودداری نداشته باشه، حالا میخوای یه کار بدی انجام بده، انجام بده. انسان ضعیف بیچاره ای هست. نمیگم هیتلر، صدام، اینا که اطراف ما نیستن الحمدلله. ما با افراد ضعیف بندگان مستضعف خداوند مواجه هستیم. این که انسان میدان بده دیگران حتی بدی هم که میخوان بکنن بکنن، چه اشکالی داره؟ یعنی انسان قبضی نباشه. ولی انسان باید به دیگران آگاهی بده، بگه این بدی که داری میکنی هم به خودت داری ضربه میزنی و هم همه ما رو داری آلوده میکنی. اما این به این معنا نشه انسان تعصب داشته باشه، بخواد خودش خشونت ایجاد کنه که مانع این بدی بشه. ذهن کارش قبضه، به خاطر همین وقتی مواجه میشه با اولیاء خدا، مواجه میشه با قرآن کریم، مواجه میشه با عبادت، اینا رو پس میزنه. یعنی شما اگه بخواید ذهنی عبادت ها رو تحلیل کنید، زیر بار هیچ عبادتی نمیرید. اینا رو انجام بدم چه کار؟ توجیه ذهنی هم نداره. اما شما وقتی به قلب برسید، قلب توسعه پیدا میکنه، خود این قلب اون نماز رو هم تسخیر میکنه و متوجه میشه نماز برای چی هست، متوجه میشه روزه برای چی هست، قرآن رو هم تسخیر میکنه قلب، چون قلب برای هم قلوب، قرآن برای قلوب اومده. انسان دنبال این باشه که به ذهنش بسنده نکنه، ضمن این که ذهنش رو هم باید سالم نگه داره، چون این ذهن اگه سالم نباشه قلب هم کار نمیکنه. علاوه بر اینها، این که میگیم قلب رو انسان استارت بزنه، رشد بده و توسعه بده، به هیچ وجه به این معنا نیست که انسان از تنش غافل باشه. قلب در این دنیا با همین تن در ارتباطه. قرار نیست انسان بمیر از این دنیا بره و قرار نیست انسان خلع بدن پیدا کنه، انسلاخ پیدا کنه. قرار انسان در همین بدنش بمونه و قلب هم داشته باشه. بنابراین تن رو باید سالم نگه داشت، باید تقویتش که انسان اگه قلب پیدا کنه ولی تنش ضعیف باشه، گرفتار باطن میشه و از این ظاهر میمونه و مدام میره جایی که اصلا حکمش نیست، یعنی میره به عالم اجنه، میره با ارواح و اینا مرتبط میشه، در حالی که قرار نیست این با اینا زنده، قرار تو این دنیا باشه و اینجا احکام دنیاییش انجام بده. کسی که اونجوری زندگی میکنه و مواظب تنش نیست، سلامتش ایناش رعایت نمیکنه، نشاطش رو، تراوتش رو، صلابتش رو، استحکامش رو، اینکه به شک و تردید و ضعف اینا مبتلا نباشه، اینا رو مواظبت نمیکنه، داره استعدادهای طبیعیش و اون حکمایی که خداوند قرار سرپایین بگذاره اینا رو همه رو خراب میکنه. باید انسان تنش سالم باشه، قلبش هم شکوفا باشه، این دوتا با هم در این دنیا باشن و در این دنیا برقرار باشن. نه تن مزاحم قلب باشه، یعنی نه ذهن برای قلب ایجاد مزاحمت کنه و نه قلب کلن ذهن رو کنار بذاره، تن رو کنار بگذاره. اینا با هم که باشن میتونن الهی زندگی کنن و یک انسان الهی بسازن. بنابراین آگاهی یعنی ذهن، سلامت بدن، مسیر ایجاد انسان الهی است. حالا انسان خودش الهی بشه یا تسلیم یک انسان الهی بشه که باز اون تراوت و نشاطی که انسان الهی داره به این هم تزریق میشه و این رو هم الهی میکنه. برای همین اسم کتاب شده آگاهی و انسان الهی، چون مسیر الهی شدن انسان رو که همین هست که خدمتون عرض کردم توضیح داده. من عرض دیگه ای ندارم در خدمتون. صلوات برسید.